قال بالملك اخوذ وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا بعد از اینکه صفات معروف واجب تعالی رو ذکر کردیم به باقی صفات پرداختیم که از بین اون صفات جود رو بیان کردیم، حالا ملک رو میخوام بیان کنیم. یکی از صفات واجب تعالی ملکه که خدا با داشتن این صفت ملک نامیده میشه. سه تا امر در ملک بودن معتبر است که هر سه امر خدا واجبه، بنابراین باید او را ملک نامید. امر اول اینه که او غنی از دیگران است، هم در ذاتش غنی است هم در صفاتش، یعنی نه ذات او را کسی افاضه می کند و نه صفتی از صفات را کسی به او می دهد. پس او در ذاتش و در صفاتش غنی است. امر دوم این است که همه اشیا به او محتاجند. امر سوم اینه که همه مملوک او هستند. هر کس که این سه امر را داشته باشد ملک است، پس خدا هم به خاطر داشتن این سه امر ملک است. پس در ملک بودن سه امر معتبر است که هر سه امر خدا دارد: امر اول غنی بودن، امر دوم محتاج، امر اول غنی بودن از غیر، امر دوم محتاج بودن غیر به او، امر سوم مملوک بودن غیر برای او. اما در بیان امر اول که خدا واجد امر اول است، اینه که خدا در ذاتش و در صفاتش هر دو غنی از دیگرانه، همونطور که عرض کردم نه وجود است که ذات هست کسی به او میدهد و نه هم صفات است. صفاتش هم به دو قسم تقسیم میشه: صفات حقیقی محض داره و صفات حقیقی ذات اضافه داره. مثلا حیات صفت حقیقی محض است که به چیزی اضافه نداره، سلام علیکم. اما علم و قدرت صفات حقیقی ذات و اضافه است، به این معنا که صفتی حقیقی ولی اضافه می شود به مقدور یا اضافه می شود به معلوم. خدا عالم است به چیزی و قادر است بر چیزی. این به چیزی و بر چیزی اضافه درست می کنه، در حالی که صفت یعنی علم یا قدرت صفت حقیقی است. این چنین صفاتی رو که حقیقتاً یک کمالی هستن صفات حقیقی میگن، و اگر این کمال اضافه بشود بهش میگن حقیقی ذات و اضافه، و اگر اضافه نشود بهش میگن حقیقی محض. حیات صفت حقیقی محض است، علم قدرت صفت حقیقی ذات اضافه است. اما مثلا مثل خالقیت، نه کونه به حسن یخلق، کونه به حسن یخلق به قدرت برمیگرده و صفتیش اضافه، ولی خالقیت صفت اضافی محض است. این از صفات حقیقیه به حساب نمیاد و کمال واجب تعالی نیست، بلکه چون خدا کامل است این صفت ازش انتظار میشود، نه چون این صفت رو دارد کامل باشد. این جور صفت ها اینها لازم نیست خدا در این جور صفت ها غنی باشه. خب خدا در این جور صفت ها احتیاج به مخلوق داره، تا مخلوقی نباشه خالقیت انتظار نمیشه. ولی این صفت صفت کمالی خدا نیست، به هر چیزی هم احتیاج داشته باشه، زائل بشه، حادث بشه، تغییر بکنه، هیچ مشکلی به وجود نمیاره، چون صفت حقیقی نیست. در صفات حقیقی خدا باید غنا باشد، احتیاج نباشد، حالا که حقیقی محضه که حقیقی ذات اضافه. خب پس ثابت شد که خدا در ذاتش خنیست، در صفات حقیقی ذات، در صفات حقیقیش هم مطلقات چه محضه باشن چه ذات اضافه باشن خنیست، احتیاج به غیر نداره. از این جهت اون خصوصیت شرط اولی که ملک بودن رو درست میکنه برای خدا هست. اما شرط دوم، شرط دوم اینه که همه دیگران، همه موجودات دیگر به او محتاج باشند، نه یک موجود تو موجود، همه موجودات. همینطور هم هست، همه موجودات ممکنند و ممکن تا واجبی، تا به واجبی مستند نشود وجود نمیگیره. پس همه موجودات به خاطر امکانشون به واجب تعالی محتاجند. بنابراین شرط دوم ملک بودن رو هم خدا دارد. شرط سوم مملوک بودن موجودات دیگر برای خداست. این هم برای خدا حاصله، چون ذات همه موجودات در ید اوست، نه تنها صفات رزق و امثال ذالک، ذات موجودات در ید اوست. یعنی او قاهر بر تمام ذوات است و تمام ذوات از او صادر میشن، به توسط او اقامه پیدا میکنند. همه ذات ها مال اوست، ذات رو او صادر می کند و مال اوست. بنابراین از همه اشیا مملوک رو هستند. هر سه شرط مالش بودن به خدا دارد، پس مالش است. شرط سوم اگر اون به شرط قبلی رو نداشته باشه کافی نیست، مگر اینکه بگید شرط سوم مستمل بر دو شرط قبلی هست، که کسی که همه اشیا مملوکی هستند اولا غنیست، ثانیا اشیا به او محتاجند. اینو بفرمایید اشکال نداره که شرط سوم مشتمل بر دو شرط قبل هست، ولی ما در وقتی میخوام چیزی رو تعریف کنیم نباید اکتفا کنیم به این که یک امر مشتمل بر امور دیگر رو ذکر کنیم. در تعریف تمام خصوصیت باید مورد تفصیل قرار بگیره. نه، اگر همه اشیا مملوک او باشن یا او در یک چیزی محتاج به اشیا باشه، در صنع کردن محتاج به اشیا باشه، یعنی همه مملوکن ولی او برای اینکه تمجید بشه احتیاج به این خلق داره، دیگه معنیش نیست. اینطور نیست که فکر کنید اون شرط سوم به تنهایی کافیه. بله، بله، ملک، ملک مالکی هست که فرمان همه چی به دست او باشد و او از همه بی‌نیاز باشد، دیگران به او محتاج باشد. شرایط ملک همین ستاست. اگر شما بفرمایید که اون دو شرط اول لازم نداره، اشتباه، حتما اون دو شرط اول لازمه. اگر بفرمایید سومی مشتمل بر اون دو شرطه، اشکالی نداره، ولی در تعریف یک شی باید تمام خصوصیات تصریح بشن. اگر یه جامعه ای بیاریم که به احتمال اون جامعه اکتفا کنیم کافی نیست، باید تمام آن چرا که این جامعه توش مشتمله توی تعریف تصریح کنیم. یعنی تعریف طوریست که باید از کنایه، از مجاز، از حرف، از قرائن امثال ذلک استفاده نشه. تمام قیود معرف باید در معرف ذکر بشه، به تصریح باید ذکر بشه. اینه که نمیتونیم بگیم سومی ما رو از دوتای اولی بی‌نیاز میکنه، بلکه اگر سومی مشتمل بر دوتای اول باشه، دوتای اول باید ذکر بشه، همه شرایط باید ذکر بشه. باشه، بعد فرضم لازمم باشه، باید لازمم ذکر بشه. بالاخره این ستاد معتبرن. حالا این ستا در عرض هم معتبرن یا در طول هم معتبرن. وقتی معتبر بودن شما ملکی که بخواد تعریف کنید و این سه شرط بیارید، یکی از اون سه شرط مفقود باشه ملک نیست. حالا این سه شرط لازمن یا اینکه در عرض همن اجزاء تعریفن یا یکی مهمتر از بقیه است، این اصلا مهم نیست. مهم اینه که در ملک این سه شرط لازمه و خدا این سه شرط داره و ما این سه شرط در تعریف آورد. حالا برای توجه کنیم صفحه 300، این سطر اول به کتاب ما. بله، حالا اینه بخونم دیر فرمودید، خوب بود زیتر میفرمید. بله، آل اول ملک، برای خدا صفت ملک ثابت هست، پس خدا ملک هست. کسی که صفت ملک برای ثابت باشه ملک. وجوب الوجود، اینو عرض نکردم که وجوب وجود دلالت میکند بر اینکه خدا ملک است، چون وقتی واجب الوجود است غنیست، غنیست باشد دیگران با محتاجن، او به دیگران محتاج نیست، چون وجوب وجود این اختزار میکنه. باز وجوب وجود اختزار میکنه که ذات همه ممکنه در اختیار او باشه. واجب چون واجب است غنیست، یک چون واجب است همه ممکنات به او محتاجند، و چون واجب است زد ذات همه ممکنات در ید قدرت اوست. پس همین وجوب هر سه شرط به مشتمل است. پس خدا به خاطر واجب بودن ملکان است. وجوب الوجود یدل بر این که خدا خدای متعال ملک است. لأنه شروع میکنه به ذکر سه شرط. چون خدا این سه شرط رو دارد، یک و هر موجودی که واجب این سه شرط باشد ملک است، دو نتیجه پس خدا ملک است. شرط اول غنیون عن الغیر، هم فی ذاته هم فی صفاته الحقیقیت المطلقه هم فی صفاته الحقیقیت المستلزمه للاضافه. این هر دو توضیح دادن. صفات حقیقی مطلقه یعنی حقیقی محضه، که اصطلاحا حقیقی محضی هم میگن، مطلقه هم میگن. مطلقه یعنی قید اضافه توش نیست، یا محضم یعنی همین، یعنی خالص قید اضافه توش نیست، فرق نمی کنه چه بگید محضه چه بگید مطلقه، هر دو یکیه، مثل حیات هست کرده که دیگه توش اضافه نیست. و حقیقی یعنی که مستلزم اضافه هست، مثل علم و قدرت که صفت حقیقیه، یعنی کمال به حساب میاد. اما ذات اضافه هست یعنی به مقدور یا به معلوم اضافه داره، که گفته میشه خدا عالم است به فلان چیز یا قادر است بر فلان چیز، این به فلان و بر فلان اضافه درست میکنه. این شرط اول. شرط دوم و کل شیئن مفتقر الی، همه اشیا محتاج او هستند، زیرا که کل ما ادای خدا ممکن الوجود است، که این نمایوز و به سببه، یعنی به سبب خدا موجود می شود، چون هر ممکن الوجودی به سبب واجب الوجود ممکن می شود. اگر ممکن الوجودی به ممکن الوجود دیگر متکی باشد، بالاخره اون ممکن الوجود دیگر باید به واجب متکی باشد. علی حال یا مستقیما ممکن ها به واجب متکی هن، یا با واسطه متکی هن و منتهی می شن به واجب. پس که مبدأ کل ممکنات واجب تعالی است، پس همه ممکنات به او محتاجند. یعنی شرط دوم رو هم که احتیاج به ممکنات اله باشد خدا واجبه. سوم و لهو ذات کل شیئه، ذات همه اشیا برای خدا حاصله، یعنی ذات همه در ید قدرت خداست و خداست که این ذات رو حفاظه میکنه. لأنهو یعنی کل شیئن مملوک له مفتقرون الی فی تحقق ذاته، نه تنها در ادامه حیات بلکه در اصل تحقق هم همه محتاجی به او هستن، هم در اصل تحقق و هم در ادامه. فیکون و ملکن، فیکون و متفرع بر وجود این سه شرطه، چون این سه شرط رو دارد فیکون و ملکن. بعدم با تعلیل بیان میکنه اون تفریع رو، فای تفریعیه رو با تعلیل بیان میکنه. لأن الملک هو المستجمع لهذه صفات ثلاث، ملک کسی است که این صفات ثلاثه رو جمع کرده باشه، و چون خدا این صفات ثلاثه رو جمع کرده پس ملک است. اطلاق ملک بر غیر خدا ملک و اعتباری است، اطلاق حقیقیش جایز نیست. بله به معنی اعتباری دیگه، به معنی این که ما اعتبار میکنیم قنای اینو. این سه شرط برای ملک هم هست، میگیم این ملک از رعیت بی نیازه، این امر اعتباری، بی نیاز نیست، رو اعتبار میکنیم، میگیم که تمام رعیت به اون محتاج هست، این هم امر اعتباری، میگیم اختیار رعیت هم دست اوست، سومی این هم اعتباری، همه شرایط هست منتها شرایط اعتباری. پس اون چیم که حاصل میشه ملک اعتباریه. اما این که فرمودید از جلسه قبل باقی مونده و من قرار شد عرض کنم که حالا تذکر دادید و عرض میکنم، اینه که در جلسه قبل اگر یادتون باشه ما امکان جود رو ثابت کردیم برای خدا، در حالی که می‌خواستیم اثبات کنیم که خدا جواد است، نه امکان جود دارد. ما امکان جود رو برای خدا ثابت کردیم، ولی از امکان وجوب استفاده میشه، چون یه قانون داریم که بلکه آنچه که برای خدا ممکن است از کمالات برای او واجب است. این قانونه که هر چی که نه برای خدا، برای هر مجردی، برای هر مجردی آنچه که ممکن است حاصل است، نه اینکه بعداً حاصل می شود. ما ها چیزهایی که برای ممکنه بعداً حاصل می شود باید کسبش کنیم، یا باید فاعلی ما رو مدد کنه تا بهش برسیم. اما خدا آنچه را که لیاقت دارد در همون ازل دارد، یا مجردات مثل عقول لایق هرچی که هستن از بدر خلقتشون اون چیز رو دارن. اینطور نیستش که حالت منتظره داشته باشن و حرکت کنن از قوه به فعلیت بیان، چون حرکت نوعی تغییره و مجردات مخلون از تغییرن. پس برای خدا هرچی که ممکن باشد واجب است، یا به تغییر دیگه حاصل است. پس اگر جود ثابت کردیم که جود برای خدا ممکنه، همین برای ما کافیه، دیگه لازم نیست ما بعدش رو ثابت کنیم. طبق قاعده‌ای که داریم نتیجه میگیریم که پس جود برای خدا واجب است و حاصل است. این که در جلسه قبل ثابت نکردیم وجوب جود را، حصول جود را، علتش این بود که احتیاج نداشتیم. همین اندازه که امکان جود ثابت میشد، حصول جود و وجوب جود هم نتیجه گرفته میشد. این رو من در جلسه قبل میگفتم که نگفته بودم، تذکر دادم و من اصلا. مجردات فعلیتی محضند، نه قوه. مجردات فعلیت رو محضند، استعداد ندارن، استکمال هم ندارن، موت ندارن، نه خیلی روایات ملائکه رو مجرد نمیدونه. اگه این نزاعیست بین فلاسفه و متکلمین که ملائکه مجردن یا نه، فلاسفه میگن مجردن و موت هم برشون قائل نیستن، متکلمین میگن مادیان و موت برشون قائل هم. نزاع تو موت نیست، نزاع تو تجربه، یعنی اونجا رو باید صاف کرد. اگر کسی قائل شد به تجربه ملائکه، نه استکمال برش قائل، نه موت قائل. و اما کسانی که موت برای ملائکه قائلن، تغییر قائلن، تجربه قائل نیستن. حالا حق با کدومشونه باید در جای خودش بحث بشه، در افعال واجب تعالی باید بحث بشه، هنوز نرسید. بحث فعل برسیم، ببینیم آیا در افعال واجب تعالی و در خلاقش موجود و مجرد میتونیم داشته باشیم چنان که فلاسفه میگن، یا همه موجودات باید مادی باشن چنان که متکلم میگن. انشالله در پیش داریم. روح انسان بنابر نظر فلاسفه مجرده، بنابر نظر متکلمی نه. متکلمی غیر از خدا هیچ کس مجرد نمیدونه، بالاتر از روح رو مجرد نمیدونه. فطور سر روح در باره روح انسان هم انشاءالله بحث میکنیم، در پیش داریم این مراحل رو، حالا عجله نکنیم، انشاءالله همش میاد. قال و تمام و فوقه هو. خدا موجودیست تام یا تمام، هر دو تعبیر یکیه، هر دو هم گفتن موجودیست تام یا موجودیست تمام، و همچنین موجودیست فوق تمام. برای تام دو تفسیر کردن، که در یک تفسیر شامل فوق تمام هم می شود و در یک تفسیر فوق تمام رو اخراج می کند. من اون دو تفسیر رو نمیگم، سنگینه، اون به جای خودش بعدا گفته میشه. البته مطلبی رو میگم که هم تام روشن بشه هم فوق تمام، بدون اینکه تفسیر مشترک اینا رو عرض میکنم، یعنی همه مطالب گفته میشه ولی اون دخندازها رو من عرض میکنم. موجودی تام نامیده میشود که تمام کمالات لایق خودش را در همون بدر خلقت یا در بدن وجود داشته باشد. برای توضیح این مطلب، نه موجودی فوق تمام نامیده می شود که علاوه بر داشتن کمالات خودش، کمالات دیگران را هم تأمین کند. برای توضیح بحث باید عرض کنم که موجود را به چهار قسم تقسیم می کنیم. یکی ناقص، ناقص مطلق، یکی ناقص مکتفی، یکی تام، یکی فوق تمام. این چهارتا رو من توضیح میدم. البته این ناقص مطلق و ناقص مختفی در عبارت نیمده به مناسبت توضیحش میده و خب توضیحش هم به نظر نیست که لازمه. اول ناقص مطلق را عرض میکنه. ناقص مطلق موجودیست که کمالات لایقش را در بدر خلقتش ندارد و چنین هم نیست که در ذاتش نیروی نهاده شده باشد که خودش با توسط اون نیرو کمالات رو به دست بیاره، بلکه کمالات از بیرون باید بهش افاضه بشه. مثل ماها کمالاتون علم مثلا قدرت و امثال ذالک در بدن خلقت به ما داده نشده. خدایی که ما رو به سمت کمال میرساند در ضمن به کمال رساندن کمالات هم به ما افاضه میکنه، از بیرون کمالات به ما افاضه میشه و ما صاحب کمالات میشیم. پس اینطور شد که ناقصیم که با امداد از خارج کامل میشیم. ناقصی هستیم که با امداد از خارج کامل میشیم. چنین نیست که در ذاتمون نیروی داشته باشیم که بدون احتیاج به موجود خارجی به سمت کمالات لایقمون بریم. ما رو میگن ناقص مطلق، یعنی ناقصی که قیل مکتفی ندارد. قسم اوله، موجودی که کمالاتش را باید قیل به او عطا کند و خودش نمیتواند به دنبال کمال برود. اگر عالم میشود معلمی که خداست عالمش میکنه، یا وسائط هم معلمن، ولی این وسائط همه منتهی میشوند به اون معلم اصلی. اگر قدرت دارد قدرتش را دیگری به او میدهد، و الا وقتی از مادر متولد شد ابتدا قدرتی نداشت، بعدا کم کم بهش قدرت افاضه شد. اولم که از مادر متولد شد علمی نداشت، بعدا خدا بهش علم داد بر اثر تلاشی که کرد. خودش هم باید حرکتی داشته باشه تا خدا بهش علم بده. علی حال از طریق خارج و به کمک موجود خارجی به کمال لایقش رسید. این موجود رو اصطلاحا میگن موجود ناقص. موجود مکتفی اون است که وقتی که وجود رو بهش میدن در همه کمالات یا در بعض کمالات نادار باشه و ناقص باشه، اما خدا در این موجود امری رو نهاده باشد که به خاطر اون امر خود این موجود به سمت کمال برود. البته زمام اختیارش هست خداست، اینطور نیست که مستقل باشه، اصل وجودش و همه چیش دست خداست، ولی خدا در او یه نیروی گذاشته که او با این نیرو به سمت کمال خودش میره. مثلا فلک رو توجه کنید. فلک چنان که آقایین قدیم میگفتن فلک دارای یک نفسیه که نفسش در جوهر کامله. خود بدنه فلک و نفس در جوهرشون کامله، لذا برای کمال بدنش حرکت نمی کنه. در کمیتش هم کامله، رشد نمی کنه که بزرگتر بشه، پس در کمیت هم حرکت نمی کنه. در کیفیتش هم کامله، در عین هم کامله، عین رو الف، یعنی مکانش هم عوض نمی کنه، اما در وضعش کامل نیست، لذا حرکت وضعی می کنه، وضعش رو عوض می کنه. حرکت جوهری نداره، حرکت کمی کیفی عینی نداره، فقط حرکتش وضعی داره. چرا؟ چون در وضعش ناقصه، در وضعی چیزا کامله. در وضعش ناقصه، حالا چطور ناقصه توضیح دادن و چطور خودش رو کامل میکنه اونم توضیح دادن. منظور من اینها نیست، منظور من اینه که در درون این نفس نیروی نهاده شده که با تحریک بدنه خودش رو به کمال لایق برسونه. این نفس رو بهش میگن مکتفی، ناقص مکتفی، یعنی ناقصی که خودکفاست. نه خودکفاست یعنی احتیاجی به خالق نداره، احتیاج به خالق داره، خالق خلقش کرده، خالق این نیروی خودکفایی بهش داده، ولی اینطور نیست که هی دم به دم بخواد بهش صورتی افاضه بشه. اون خودش وضع خودش رو تعمیر میکنه اونتا با نیرویی که بهش داده شده، ولی هر لحظه که خدا دست از او برداره وجودش و نیرویش و همه چیش از بین میره. اما با توجه به اینکه علت بر او اسراف دارد، او خودش دارد به سمت کمالش میرود با توجه به اسراف علت. این بهش میگه موجود ناقص مکتفی. سوم موجودی است که آنچه را کم آن کمالی رو که لایق است در بدن خلقت دارد، مثل عقل، مثل عقول، که در ابتدای خلقت هر چقدر که کمال لازم داره خدا بهش داده. اینطور نیستش که امر بالقوه استعدادی درش باشد اون استعداد رو به کمال برسونه، آیا که خودش به کمال برسونه چه امر خارجی رو به کمال برسونه، هیچ کدوم اینا نیست. از اول خدا او رو کامل آفریده، منتها کامل در حد خودش. مثلا جبرئیل کامله، فرض کنید یه ملک معمولی هم کامله، منتها ملک معمولی درجهش پایین تره. کمالات لایقی که او دارد کمتر از کمالات لایقی که حضرت جبرئیل داره. خدا هر دو رو اگر مجردن در همون حد لایق از همین اول آفریده، برایشون کمال منتظر نداشته، کمالی که اینها بعدن بهش برسن، از قوه فعلیت خارج بشن و کمال منتظرشون رو واجب بشن. هیچ کمال منتظری ندارن، هر کمالی رو که لایقن همین در بدر خلقت خدا بهشون عطا کرده. این که این موجودات رو میگن تام، خود خدا به این معنی تامه، منتها کمالات رو از در بدر خلقت عطا میکند میشود تام، یا از اول وجود کمالات رو دارد باز میشه تام. در مورد خدا نمیشه گفت کمالات از بدر خلقت براش هست، چون خلقتی در خدا نیست. باید بگیم کمالات از همون ازل که خدا موجود است کمالات داشته است. پس خدا تامه، یعنی کمالات و لایقش رو در همون ابتدای وجود دارد. چنین نیست که کمال لایقی برای او بالقوه و بالاستعداد موجود باشد و او با حرکت و تبدیل کردن قوه و فعلیت به اون کمال برسد، بلکه هر کمالی که لایق از همون ازل دارد، پس میشه موجود تام. حالا عقولی در خارج هستند مجرد که اونها هم تام من یا نیستن، این اختلافیه. فلاسفه میگن چرا هست، متکلمی میگن نیست. ما در این نزا نداریم، میخوام بگیم اون تعریف تام بر فرض مصداقی غیر از خدا نداشته باشد، کافیست که خدا مصداقش باشد. فلاسفه میگن غیر از خدا مصداقی دیگر هم دارد، متکلمی میگه نداره. مهم نیست برای ما، ما میخوام تعریف کنیم تام رو و بیان کنیم که این تام مصداق هم داره، لااقل مصداقش خداست. حالا مازاد در اونم مصداقی پیدا نکنه مهم نیست. پس تام موجودیست که تمام کمالات لایق رو، تمام کمالات لایق رو از همون ابتدای وجود دارد. حالا یا بهش دادند اگر مخلوقه، یا از اول دارد اگر خالق. این میشه موجود تام. اما موجود فوق و تمام چیه؟ موجود فوق و تمام اینه که تمام کمالات موجود، تمام کمالات لایق رو دارد، علاوه بر این کمالاتی را هم که باید به دیگران افاضه کند دارد. اونم از ناحیه خودش داره، خیلی از ناحیه خودش مهمه، چون فلاسفه معتقدن که عقول واسطه در فیضن، یعنی کمالات مادون از طریق عقول به مادون میرسه، ولی معتقدن این کمالات مادون رو عقول ندارند، از بالا میگیرن به پایین میرن. پس کمالات مال خودشون نیست، کمالات رو استفاضه میکنن بعد افاده میکنن، افاده میکنن، اول استفاضه میکنن بعد افاده میکنن، کمالات مال خودشون نیست. لذا عقول فوق تمام نامیده نمیشن. متسلمین خب اصلا عقول رو قائل نیست، بر فرضم که قائل باشن باز مثل فلاسفن، بالاتر از فلاسفه که نمیگن، میگن اون فوق تمام نیستن. فوق تمام فقط یک موجوده و اون خداست، که هم کمالات لایق خودش را دارد، یک هم کمالات موجودات دیگر رو تأمین میکند، اونم از خودش تأمین میکنه، از کسی نمیگیره به کسی بده، خودش به کسانی میدهد و خداست که چنین موجودی است. پس فوق تمام فقط خداست. بنابراین فوق تمام دو قید دارد، تمام یک قید داشت و اون این بود که تمام کمالات لایق رو واجب باشد، این شو تمام. اما فوق تمام اون نیست که هم تمام کمالات لایق رو واجب باشد، هم کمالات مادون رو افاضه کند، بدون این که این کمالات از کسی گرفته باشد، کمالات خودش داشته باشد که بدهد. یعنی به قول خودمون کمالاتی رو که دارد پر است و لبریز می شود، اون لبریزش رو به دیگران میده، کمالش اون رو وجودش رو پر کرده بی نهایت، تازه لبریز میشه و به دیگران میده. البته نه همون سنخ کمالاتی که خودش دارد لبریز بشود، تنزل و ردودش ربریز میشه. اصلش و اون قلیزش و تا بی نهایتش خدا دارد، تا بی نهایتش و هیچی ازش باقی نمونه که به دیگران بده، همه بی نهایت مال اوست. اون تنزل و کمرنگ شده و رقیق شده رو به دیگران میده. حالا چطور این اتفاق میفته؟ مختصرا اشاره میکنم که خدا منبع نوره، از این منبع نور شعاعی ساطع میشه. این شعاع هر چقدر از منبع نور دورتر بشه کم رنگتر میشه. با این شعاعی که داره ساطع میشه مخلوقات آفریده میشن، موجودات خیلی قوی در همون ابتدای شعاع مقامشون هست، موجودات متوسط وسط شعاع، موجودات دیگه خیلی ضعیف اون آخرای شعاع که دیگه خیلی کم رنگ شده. البته شعاع شعاعی معنویست نه شعاع حسی. همه موجودات از این نور معنوی اله بهره ای دارن، منتها کم و زیاد. یکی ظرفیت بیشتری داره، نور بیشتری جذب کرده، یکی ظرفیت متوسط، نور متوسط، یکی ظرفیت کمتر، نور کمتر. همه بالاخره بهره ای از نور دارن، ولی اصل نوری که اون مرتبه شدید است و بی‌نهایت مال خداست، اونو به کسی نمیده. تنزلش و ردود شدش و به تعبیر ما شعاعش رو به دیگران میده. همه موجودات اشعه نور او هستند. همه تنزل کمالات او رو دارند. هیچکی از کمالات او بهره نداره. از تنزل کمالات و از رقائق کمالات او بهره دارند. خب پس اینطور شد، روشن شد که واجب تعالی هم تام است، زیرا تمام کمالات و لایق رو از امون ابتدا دارد، هم فوق تمام است، زیرا علاوه بر داشتن کمالات، کمالات دیگران رو هم تامین میکنه. نه، کمال عرض میکنم، بله اینو قبلا هم گفتم، عرض کردم که تمام، تام یا فوق تمام اونیست که همه کمالات لایق داشته باشه. این قید لایق مهمه، همه کمالات لایق رو داشته باشه. یه کمالاتی هست لایق من و شماست، لایق اون نیست. مثلا چشم داشتن یا خوابیدن، خوابیدن کمال ماست. کسی که خوابش نمیبره هی تو رخت خواب میغلطه، این آدم نریزه. خوابیدن کمال ماست، ولی این کمال ما برای خدا نقصه. استاد،
کمالات مادی رو مورد تمام داره، دارای اون کمالات.
بله بله، کمالات فوق و تمام کمالات رو دارد، ولی اینو باید توضیح بدم. شایدم گفتم این کمالات زائد بر کمال خودشه، زوایدی هستن که باید داده بشن. اون این زواید وجود او رو کامل نمی کنن، لبریزهای از وجود او هستن، زواید و فضولات از وجود او هستن، فضلند یعنی زایدند، نه اینکه جزء وجود او باشند. کمالات زایدند که برای من کمالند، برای او کمال نیستند، چون داخل در وجود او نیستند. کمالات او برای خودش هست، به غیر نمیده. اون زواید رو بغیر میده، من تبدیل به زواید احتمالا کردم، زواید رو بغیر میده، زوایدی که جزء ذات او نیست، لبریز از ذات او، دیگه کمالات او به حساب نمیاد. عمه معصومی ناقص مطلق هست، ناقص. بله خب، حالا یه کارهای خارق العاده هم دارن، ولی ناقص مطلق هست، اونا هم باید کامل بشن. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نه با قید امام بودن و نبی بودن، با قید انسان بودن اونا مثل ما. بله، چون نبیان و یک چیزی خدا بهشون افاضه کرده به نام نبوت یا ولایت، یه امتیازهایی با ما دارن که اگه اون ولایت و نبوت از اون گرفته بشن، به ماها و انسان مثل ما میشن و همین هم کامل میشن. بعدن همین پیغمبر بعد از اون که عبادت میکنه با این عبادت کامل میشه، یا با صلواتی که ما میفرستیم خدا اون رو کامل میکنه، نه ما کامل میکنیم. ما با صلوات از خدا تقاضا میکنیم که خدای پیغمبر رو کامل کنه، و خدا به این دعای ما جواب میده و او رو کامل میکنه. صلوات من باعث کمال پیغمبر میشه، نه من کاملش میکنم، خدا کاملش میکنه. این خیلی مهمه. اینکه که من مختصر گفتم فقط اشاره کردم، با همین اشاره فکر میکنم کافی باشه که میگم صلوات ما آیا پیغمبر رو کامل میکنه یا کامل نمیکنه؟ جواب اینه که بله کامل میکنه. میگن شما این مادون چطور پیغمبر رو کامل میکنه؟ جواب اینه که من کامل نمیکنه. ما از خدا درخواست میکنیم، درخواست یعنی تقاضا یعنی التماس. التماس مادون به موافق جاش کار نداره. ما هر سری دعاها رو نسبت به خدا داریم، یکی هم این دعاست. میگیم خدای بر پیغمبر رحمت بفرست و کمال بفرست. خب خدا که موافق است به پیغمبر رحمت بفرسته و پیغمبر رو کامل میکنه، موافق مادون رو کامل میکنه. ما یه مادون موافق خودمونه که پیغمبر کامل نمیکنیم. ما یه مادون از خدا تقاضا میکنیم که تو کامل کن. پس صلوات ما باعث کمال پیغمبره، ولی نه کمالی که از من صادر بشه. از من فقط دعا و التماس صادر شده، از خدا کمال صادر میشه، که این خیلی مهمه. و خیلی هم این مطلب و نکته رو متوجه نشدن، لذا سعی کردن بگن صلوات ما به پیغمبر نفعی نمیشه، نفعش به خودمون برمیگرده. این اشتباه است، نفعش به پیغمبر هم برمیگرده. منتها نفعی که از من صادر بشه نه، نفعی که از خدا صادر میشه. باعث نفس چی؟
همون موجود
تمام هست.
چرا
باید یه زبایت وجودش نیست؟ موجود تمام اون کمالاتی رو که زبایدن و باید به مادون بودن جزء وجودش نیست. اگه جزء وجودش باشه که نمیتونه بکنه به دیگران بده، ولی خودش ناقص میشه. اونا جزء وجودش نیست. اصلا لفظ زبایت رو دقت کنید، هنوز نیست که لفظ زبایت مفهومش روشن نیست. اگر لفظ زبایت رو توجه کنید، معنیش اینه که بیرون از ذاته. ذات هر چیزی که باید داشته باشد دارد، همه کمالات. اینا زوایدن که برای خدا کمال نیستند، برای مادون کمالند و خدا اینا رو حفاظت میکنه و خدا اینا رو دارد. دارد به عنوان مملوک دارد، نه به عنوان این که جزء ذاتش باشد. اینا رو دارد ملک خود رو حفاظت میکنه، به ملک خود ملکی رو به ملک حفاظت میکنه، ملکی رو به ملک حفاظت میکنه، در حالی که این ملکات در درون ذات خودش نیست، زواید بر ذات هست. این ملک هم که خدا به دیگران افاظه می کند، این ملک رو کسی دیگه در اختیار خدا نذاشته، خودش در اختیار خود در اختیار داره. پیغمبر اون وجود حقیقت، اون حقیقتشون به نظر فلاسفه مجرده و چون مجرده تامه. ما بحثمون در این پیغمبریش که تو این دنیا آمده و جسمه، با جسم آمده. اینو میگیم کامل میشه، اینو میگیم قبل دارد کامل میشود. اما اگر خود اون حقیقت رو ملاحظه کنیم، نه، اون حقیقت کامل هست. کامل هست، این تامه. حقیقت رو فلاسفه مجرد میدونه. نه، حقیقت رو حقیقت رو وجود میشه. اینا رو بذارید که در جای خودش بحث بشه. این حقیقت و حقیقت دو چیزند، از یک لحاظ یک چیزند، از لحاظ دیگر. این در جای خودش باید بحث میکنه. اصلا ما بحث ناقص و مکتفی رو همینطوری گفتیم، خوبه که قطعش کنیم. تام و تمام و تام و فوق تمام رو داشتیم میگفتیم. اشکال به انبیا شدید من جواب دادم دیگه. رسیدید به این بحث که اون حقیقت با رقیقت یکیست یا دوتا؟ من اینو کامل جواب ندادم، بمونه، اشکالی نداره. ولی بقیه مطالبی که لازم بود گفته بود که اصل. خب پس تام روشن شد معنیش چیه؟ فوق تمام روشن شد معنیش چیه؟ حالا میخوام بگیم خدا تام است بلکه فوق تمام است. تا اینجا فقط معنای تام و معنای فوق تمام گفتیم، اما اینکه خدا تام است فوق تمام است اگر چه اشاره شد ولی بحث نشد. میفرمان وجود به وجود اقتضا میکند تام بودن خدا را و فوق تمام بودنش را. اما چطور اقتضا میکنه تام بودنش را؟ بعدا چطور اقتضا میکنه فوق تمام بودنش؟ اما اقتضا میکنه تام بودنش را به این جهت که خدا بسیطه. اینطور میتونه مرکب باشه، یک جزء داشته باشه و جزء بعدی رو با تغییر به دست بیاره. خدا بسیط است و هر چیزی که باید داشته باشه بدون تغییر برای از اول داشته باشه و الا از وجود میفته. اگر بخواد در بعض امورش بالقوه باشد، اون بالفعل این بالقوه رو بالامکان خواهد داشت. یعنی خدا اگر فرسین در علم بالقوه باشد، معنیش اینه که الان علم نداره. ممکن است اگر از قوه به فعلیت خارج شد که ممکن است که عالم شود. پس علم برای او ممکن نیست، در حالی که واجب الوجود واجب است من جمیع الجهات. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، از همه جهات واجب است. نمیشه بگه در امری از امور ممکن است و چیزی را بالامکان دارد، بلکه همه چیز را بالوجود و بالفعلیت دارد، هیچی را بالامکان ندارد. اگر چنین است وجوب وجود اختضاء میکنه، وجوب وجود اختضاء میکنه که خدا در همه چیز واجب باشد، یعنی اصلا امکان در اون راه پیدا نکند. پس اگر امکان در اون راه پیدا نکرده، هر کمالی را که لایق است از همون ازل دارد و الا لازم نیست که نسبت به کمالی ممکن باشد و اون کمال بعداً برایش پیدا شود. در این با وجود وجود منافات داره. توجه کنید که وجود وجود اختضا می کند تام بودن، اما اختضا می کند فوق تمام بودن را هم، چون واجب الوجود بودن یعنی متکای تمام ممکنات بودن. متکای ممکنات بودن یعنی حاجت ممکنات را برآوردن، چه حاجت وجود باشد چه حاجت کمالات باشد، همه رو باید خدا برآورد. این وجود وجود اختضا می کند که حاجت ممکنات رو برآورد. حاجت ممکنات رو برآورد یعنی چی؟ یعنی کمالات ممکنات رو او افاده کند. به فوق تمام این بود دیگه، فوق تمام موجود بود که همه کمالات لایق خودش رو دارد، تازه کمالات موجودات دیگر رو افاده می کند. وجود وجود اختضا می کند که او کمالات رو افاده کند، چون برآورنده حاجات همه ممکنات است. پس همه کمالات ممکنات رو او افاده می کنه. توجه شدید که وجود وجود هم اختضا کرد تام بودن خدا را که در هیچ کمالی ممکن نباشد، در همه کمالات واجب باشد و نتیجتا تام باشد، هم اختضا کرد فوق تمام بودن او را که تمام کمالات مادون را هم او افاده کند، چیزی را از غیر نگیرد افاده کند، همه چیز را که خود دارد به مادون بدهد. پس وجود و وجود هم اختصال شد تمام بودن خدا رو، هم فوق تمام بودن. قال و تمام و فوقه، یعنی وجود و وجود اختصال شد یا دلالت شد بر تمامیت خدا بلکه بر فوق تمام بودن است. اقول وجود و وجود یدل رو علا کونی تعالی تامن بلکه بر فوق تمام. اما کونی تامن بیانش اینه فلانهو واحدون علا ما سلف. واحد در اینجا معنی بسیط، واحد یعنی بسیط. البته می توانید بگید بلا شریکه، اونا به دینه داره چه، یعنی کمالی رو از شریکش دریافت نمی کنه. واحد اصلاً بلا شریکه، بنابراین از کسی دریافت چیزی نمی کنه. یا واحد اصلاً بسیطه، جای خالی ندارد که بعداً اون جای خالی پر شود. بسیط یعنی سر تا سر یک چیزه، نه دارای امری باشد و فاقد امری باشد، این محل فقدان که خالیش بعداً پرسند، یعنی با بسطت نمیاده. بسیط یعنی همه کمالات رو به وجود واحد الان داره، و الا اگر یک کمال نداشته باشه لازمش اینه که جای اون کمال خالی باشه، اون مرکب باشد از اون کمالاتی که دارد و از این نداری، وقتی این نداری رو بعدم پر کنه، این با وسطت نمیشه. این اولا ثانیاً واجبون من کل جهته، نه تنها به لحاظ وجودش واجبه، به لحاظ تمام کمالاتش هم واجبه. یعنی واجب الوجود به ذات، واجب الوجود واجبان من جمیع جهات، از همه جهات واجبه. اگر از همه جهات واجبه هیچ شاعره امکان در اون نیست. شاعره امکان در اون نیست یعنی اون نسبت به هیچ صفت از صفاتش، نسبت به هیچ کمالی از کمالاتش بالقوت و امکان نیست تا بعدا اون کمال رو به دست بیاره، بلکه هر چیزی که باید داشته باشه از ازل دارد. واجبان من کل جهته، یمتنع تغیره و یمتنع انفعاله، یعنی تأثره، نه منفعل می شود و نه از غیر تأثیر می پذیرد. و یمکن او تجدد و شیعنده، هیچ چیزی برای او متجدد نمی شود، هر چی داره از همون اول بره. این طور نیست که کمالی رو کم داشته باشه و بعدن همون کمال به سمت کاملتر شدن بره که چیزی برای اون متجدد بشه. تجدد کمال هم درست میشه. نه حصول کمال بعدی برای اش ممکن است، نه اون کمالی رو که دارد متجدد و متکامل میکند. هر چیزی باید داشته باشه از ازل دارد بدون تغییر و بدون اختیار. فکل ما من شأنهی ان یکون الله فهو حاصل له بالفعل. هر چیزی که از شأن خدا این است که برایش باشد و کمال او حساب می آید فهو حاصل له بالفعل، بالفعل برایش حاصل است. احتیاجی نیست که بعدن حاصل بشه، همه بالفعل برایش حاصل. از غیر دریافت نمی کنه، خودش هم بعدن به خودش نمی ده، بلکه از همون ازل دارد. این بیان این که خدا تام است. ارشد این وجود به وجود چطور اختزا می کند تمامیت؟ چون الان بیان شد که وجود به وجود اختزا می کند که او واجب من کل جهتن باشد. اگر واجب من کل جهتن باشد پس در هیچ جهت از جهات کمالی ممکن نیست تا بعدن اون جهت کمالی رو کسب کند، بلکه در همه جهات کمالی واجب است. یعنی هر چرا که می تواند داشته باشد از همون ازل دارد. اما کنه و فوق تمام به این جهت است که ما حسل لغیره من الکمالات فهو منه مستفاد، یعنی فهو مستفاد منه، فهو منه مستفاد. اما به جای فهو مستفاد منه گفته فهو منه مستفاد، یعنی ما حق و تأخیر رو مقدم داشته و میدونید که تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. در اینجا به خاطر اینکه بفهماند که هر چیزی که دیگران لازم دارد تنها از اون گرفته شده. اگر از دیگران هم گرفته میشه چون دیگران واسطه فیضن نه مفیضن، مفیض اصلی اوست. چون تفصیل فهمونه که همه چیز منحصرن از اون گرفته میشه، منها رو مقدم داشته، در حالی که مفاد عبارت اینه که فهو مستفاد اونه، به جای این گفته فهو منها مستفاد. دقت کنید وجوب وجود دلالت بر این هم میکنه. چرا؟ چون وجوب وجود یا واجب الوجود متکای دیگرانه. متکای دیگرانه یعنی حاجت دیگران رو برمیاری. وقتی حاجت دیگران رو برآورد خودش هم همه کمالات رو داشت میشه فوق تمام. بله بله اصلا اگر واحد رو نمیگفت مشکل بود، چون اگر خدا بسیط نبود میشد درش دو بخش باشه، یک بخش پر از کمالات، یک بخش دیگر رو بگیم خالیش بعدم پر میشه. اما اگه بخشید باشه دیگه بخش دو بخش قائل نیشون. اونم هست، اونم هست، دو تا مثاله. یکی این که دو بخش داشته باشد، یک بخش خالی یک بخش پر، یکی این که نه یک بخش داشته باشد ولی همین یک بخشش از بعضی جهات پر باشه از بعضی جهات خالی. واحد رسید؟ خب بله اینا باید وجود داده باشه، واجب الوجود هم میتونه رسید باشه، اما مشکل پیدا میشه. رضا گفتیم به فاسفش هم شرطه، یعنی اینطور نیستش که وجوب وجود ما را همونطوری بینیاز کنه از اثبات بشاطت. بشاطت هم باید اثبات بشه. اگر چه وجوب وجود اختزای بشاطت هم میشه، قبلا گفتیم وجوب وجود یعنی خود ترکیب گفتیم یخ تزی نفی از زائد، یخ تزی نفی از شریک، نفی وقت از این نفی ها تحصیل. خود وجود و وجود اختزا میکرد به شاطت رو، ولی در توضیح بس باید این رو از هم جدا بکنیم، بگیم هم بسیط هست هم واجب هست، هم از به شاطتش رو استفاده کنیم هم از وجود هست. خب مطلب بعدی ولی حق دیگه باز هنوز اون لفظ زاید روشن نشده، اشکال قبلی این تکرار میکنه.
خود
خودم
مثال
چشم
داشته باشه، ولی یه چشم قرده این مثلا خرف کرده باشه باید هنوز چشمه به همون بده، چون باید خرف کرده باشه تا ممنون به خدا باشه.
بله خدا باید تمام کمالات و موجودات رو در یه عالمی داشته باشه، نه به عنوان وجود خودش، به عنوان زاید، بعد افاضه کنه. و این که می فرماید انده مفاتح الغیب، خزانه همیشه پیش اوست، یا عرفا میگن اعیان ثابتی پیش اوست، یا دیگران میگن که خدا مراتبی از علم دارد، همه اینها یعنی کمالات موجودات پیش او حاضرند، اما به وجود علمی و به وجود تجردی. بعد خدا تنزلش میده، وجود مادی پیدا میکنه. یعنی در مقام علمی که خدا دارد، همه کمالاتی که من و شما و دیگران لازم داریم در مقام علم خدا به وجود علمی موجود است. یعنی خدا میداند که چه وجودی مال من است و چه کمالاتی مال این وجود است. در مقام علمی اون من و کمالات هم همه موجودند، اونتا به وجود علمی. بعد خدا اینو تنزل میده، اما تنزل میده نه اینکه از اون مقام خارجش میکنه و دیگه اون مقام خالی میمونه، بلکه تنزل میده، مثل همین تنزلاتی که خودتون دارید. الان شما یه مطلبی رو میدونید، برای یه نفر توضیح میدید، معنیش اینه که مطلب دیگه از ذهن شما بیرون رفت، تنزل از دادید و به گوش دیگری رسوندید. معنیش اینه که دیگه اون صورت علمیه رو ندارید. نه، صورت علمیه پیش شما محفوظه، در این حال تنزلش هم در اختیار دیگری قرار میدید. قانون تنزل اینه، خدا هم تمام موجودات رو به نحو وجود علمی پیش خودش حاضر داره، تمام کمالات اونها رو همینطور. هر چی که میخواد در جهان اتفاق بیفته و بعداً موجود بشه، الان موجوده، همه رو خدا در مقام علم خودش همه رو داره. و وقتی موجود رو میآفرینه، هر علمه میآفرینه، تو علمش داره دیگه. پس همه موجودات قبلا به وجود علمی پیش خدا حاضرن، خدا اونها رو تنزل میده بدون اینکه از اون علم چیزی کم بشه، تنزل میده و موجودات به وجود خارجی هم موجود میشنن. لازم نیست خدا یک چشم گندهی داشته باشه بعد اینو تیکه پاره کنه یک قصصه به اونهای قصصه به شما. علم یعنی چشم پیش خدا، قوه باطره، قوه باطره پیش خدا به وجود علمی موجوده. اون وجود علمی باطره تنزل میکنه، میشه باطره من، باطره شما، تکرارم میشه. یعنی شما یه مطلبی رو که بلدید برای من میگید، یه تنزل، دوباره میگید برای زید میگید این تنزل بعدی، بار سوم برای هم میگید تنزل سوم. هزار بار ممکن همین مطلب علمی از ذهن شما تنزل بکنه، اما خود سبزای خودش موجوده، هزار تا فرد تنزل شدن درست شده. خب خدا یه باصره‌ای داره به وجود، باصره‌ای به وجود علمی پیش خودش حاضر داره، این باصره رو صد هزار بار یا میلیون بار یا میلیارد بار یا بی نهایت بار تنزل میده. این همه باصره درست شده برای من و شما و حشرات و اون و همه وجودات. پس توجه کردید، پس میشه خدا منبع همه موجودات رو پیش خودش حاضر داشته باشد و اینا زاید بر وجود خودش باشه، مکمل وجود خودش نباشه، و این زایدها به وجود علمی موجود باشن، خدا تنزلشون بده به وجود خارجی موجود باشن. چیزی از خدا کم نمیشه، چیزی از من، از مخازن خودم کم نمیشه. همونطور که کردم تنزل چیزی از مخزن کم نمی کنه. همین که مثلا ما مطلب علمی رو برای گروهی بازگو می کنیم، چیزی از مخزن علم رو کم نمی شه، تازه اگه اضافه نشه کم نمی شه. تنزلات متعدد هم چیزی کم نمی کنن. خب خدا این همه تنزلی می دهد، هیچ چیز از اون مخزن کم نمی شه. پس توجه شدید، خدا یک وجودی است که وجود خودش رو کامل داره، هیچی از وجود خودش هم کم نمی کنه به دیگری بده. یعنی اینطور نیست که خدا چیزی از خودشو ببره دیگری با اون بریده شده خلق باشه، بلکه از مخازنی که در اختیار دارد کمالات موجودات دیگر تعمیل میکنه و اون مخازن هم کم نمیاد ازشون، چیزی ازشون کم نمیشه. میرسیم تو بحث بعدی وارد بشیم یا نه؟ دیگه ظاهران نمیشه. بله؟ بله، اگه بخوام وارد بشم تون باید بگم و میمونه، البته من تون نمیگم، من اگه وارد بشم حال داشته باشید میخونم، تون هم نمیگم، ولی کلاستون یه ساعت نیمی میشه، ابی نداره؟ اگه حال دارید میخونه. خب بس باشه، بس برگشت بر جرس.